امنی و همه پاسداران حریم امنیت ملی در سازمان‌های مختلف بیدارند، هوشیارند، این را بدانند که اگر شیطنتی صورت بگیرد واکنش جمهوری اسلامی بسیار سخت خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به قول فرمانده سابقمون که خیلی بهش ارادت داشتم، وقتی میخواست خودشو معرفی کنه برای اینکه مثلا ریا نشه و اینها، میگفتش که من اسم پدرشو میگفت یا میگفتش که من عبدالله هستم، بعد اسم پدرشو میگفت. منم عبدالله هستم، حسن زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. احسان طهماسبی هستم، 30 سالمه، کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی رو دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من هادی عزیزیان هستم، 54 سالمه، از ابتدای تأسیس سپاه با سپاه آشنا شدم.
وقتی راه پدر راهی باشه پر افتخار، نشان از پدر داشتن و راه اون رو ادامه دادن برای هر پسری افتخاره.
در واقع پدرم پاسدار بودن و من از بچگی در رکاب ایشون تو بسیج و مساجد و جای مختلف فعالیت داشتم به عنوان بسیجی و با سپاه آشنا بودم. خب به هر حال پدر فعالیت هایی که داشتن ما هم مطلع بودیم. ایشون تو تدارکات کل سپاه بودن و من خاطرم هست که گاهی، حالا اون اوایل انقلاب هم که سپاه تشکیل شده بود، مدارس که تعطیل می شد ما رو همراه خودشون می بردن تو سپاه و با محیط سپاه از همون نوجوانی آشنا شدم. و بعد از دبیرستان خودم سال 66 وارد سپاه شدم. حتی قبل از اینکه وارد سپاه بشم، چون به عنوان بسیجی به جبهه اعزام شده بودم و یه مقطع خب اوایل پاسداری دیگه انتهای جنگ بود جبهه رفته بودم، خب از نزدیک با فعالیت‌های سپاه آشنا بودم. و دیگه خودم هم که وارد سپاه شدم، اون موقع نیرو هوایی سپاه عضویت پیدا کردم و از اونجا وارد سپاه شدم.
بنده در سال 1390 ورود کردم و با علاقه به این موضوع ورود کردم، چون از بچگی به این موضوع علاقه داشتم.
سال 61 که وارد سپاه شدیم، اون وقت وارد سپاه شدیم تازه دیپلم گرفته بودم من و به شدت هم علاقه داشتم به این که به عنوان یک پاسدار وارد این عرصه فعالیت‌های اجتماعی بشم.
قضیه عضویت من در سپاه خب جالب بود. ما یه دوست همکلاسی داشتیم، با هم دبیرستان بودیم، با هم جبهه بودیم و یه روز تو دبیرستان یکی از مشاورینمون ما رو صدا کرد و گفتش که یه بخشی از سپاه نیرو خواسته، دنی بچه ها رو گفته با ما معرفی کنید. ما هم سال آخر تحصیلمون بود و از طریق ایشون تلفن و آدرس اون مکان سپاه رو گرفتیم و رفتیم اونجا برای مصاحبه اولی، یعنی در واقع برای معرفی به ورود به سپاه. رفتیم اونجا و با اون مسئول مربوطه یک گپ گفته کوتاهی داشتیم و ایشون هم هر جفت ما رو در واقع قبول کردن و نامه دادن که بریم برای گزینش و کارهای اولیه. برای خود من روز خب روز به یاد موندنی بود و رفتم پیش خودم، فکر کردم که رفتم پیش مقام مسئول سپاه و مثلا ایشون با من شخصا مصاحبه کرده و ما رو پذیرفته و ما رو مثلا مورد پذیرش سپاه واقع شدیم و رفتیم برای مراحل گزینش. البته گزینشمون خودش 6 ماه طول کشید. یه خورده خب اون موقع سختگیری‌هایی که بود و خوبم بود، چون به هر حال می‌خواستن افراد سالمی وارد اون مجموعه بشن که بتونن مسئولیت‌ها رو خوب انجام بدن.
بعد از انتخاب هر مسیر مهمی باید کسی باشه که لبخند رضایتش قوت قلب بده و برای مرد مسیر همسری کنه.
اون آدم هم رضایت داشتن به این در واقع فعالیت من تو سپاه و حالوش 2 سال بعدش هم که ازدواج کردم، در واقع همسرم ابتدا که فهمیدن من پاسدار هستم، چون من در واقع همکاری داشتم که بعد از طریق ایشون با خانواده همسرم آشنا شدم و نهایتا ازدواج کردیم. از همون ابتدا هم خب همسرم میدونست من پاسدارم، چونم راضی بودن و خوشحال بودن. مثلا روز خواستگاری من لباس سپاه نداشتم، ولی با لباس معمولا جیب داره، دو جیبه سرشونه دار که بسیجی ها اون موقع متداول بود می پوشیدن و منم با همون لباس معمولی رفته بودم خواستگاری. خب همون تیپ ظاهریه یه بچه پاسدار منو دیدن و پسندیدن و الحمدلله تا حالا هم با هم در زندگی.
تصمیم بنده برای ورود به این شغل به صورت ناگهانی و یک شبه نبوده. بنده از بچگی، یعنی از سن پایین تر، به این موضوع واقعا علاقه داشتم و همیشه با پدر و مادرم راجع به این موضوع بحث میکردم که من میخوام ورود کنم به مجموعه نیروی مسلح و اونها هم واقعا خوشحال بودن از اینکه من این تصمیم رو میخواستم بگیرم. و بالاخره وقتی که زمان تصمیم نهایی گرفته شد و گفتم که من دارم این کار رو میکنم، اونها بسیار ازم استقبال کردن و بسیار خوشحال شدن و برام آرزوی موفقیت کردن در این زمینه.
یک روزی من دیپلم گرفته بودم، یواش یواش داشتیم خودمون رو برای میخواستیم بریم برای سربازی معرفی کنیم. یکی از دوستان برادرمون توی خونه بود، ماه رمضونی بود، و گفتش که میخوای چه کار کنی؟ گفتم من دوست دارم پاسدار بشم، اما خب مسیرش و اینها را نمیدونیم. البته با بسیج فعالیت میکردیم، اما به هر حال ایشون گفتن که برید آبسردار خودتون رو معرفی کنید و مسیر گزینش و جذب رو ما طی کردیم. بعد از حدود 3 ماه هم عضویت در اومدیم، عضویت سپاه در اومدیم و شدیم یک پاسدار انقلاب. اون وقت انتظار نداشتیم که یه وظیفه خاصی بگن، هر مسئولیتی، هر وظیفه‌ای که به عهده ما میذاشتن با جون و دل پذیرا بودیم، چون میدونستیم که گوشه ای از این اقدام میتونه به اون نیت ما رو عملیاتی کنه.
کارها اگه به ادعا و حرف و شعار بودن آسون می شدن، اما دیر یا زود نوبت میدان عمل می شه تا مردهای مرد و صاحبان عزمهای جزم شناخته بشن.
بنده حقیر، سرتیب دوم پاسدار محمد میرجانی، متولد 1341 که الان 59 سالمه و تحصیلات کارشناسی ارشد دارم. سال 59 در خرداد ماه به سپاه پیوستم و همزمان در آموزشم، یعنی در پادگان آموزشی که آموزش ورود به سپاه را طی می‌کردم، در شهریور ماه سال 59 شاهد عبور هواپیماهای عراقی از روی پادگان بودیم. پادگان 19 قم اونجا آموزش میدیدم و بعد ساعت 2 بعد از ظهر از اخبار متوجه شدم که عراق فرودگاه های ایران را بمبارون کرده و عملا جنگ شروع شده. یعنی زمانی که جنگ شروع شد بنده در حال طی کردن دوره آموزش بودم.
این صدای صدام است در 31 شهریور سال 1359.
ولی تو زحزح من کن ترد عتبانی یا عتب ما گول بس حلق توکل حلق.
سخنرانی برای سربازان عراقی، بعد شلیک گلوله توپ به سمت ایران و آغاز رسمی 8 سال جنگ تحمیلی.
یکی از بهترین و نابترین خاطرات من از دوران دفاع مقدس موقعی بود که با تک کربلای 5 تو شلمچه ما حضور داشتیم. اینجور بود که سال 65 بود، زمستان سال 65 بود که عملیات کربلای 5 انجام شد. خب ما دبیرستانی بودیم، من 4 دبیرستان بودم.
یکی از خاطراتی که در ارتباط با زینالدین میخوام خدمتتون بگم اینه که زینالدین منتقد بود که این بسیجی ها پاسدارهایی که تو
توی لشکر هستن، اینا امانت‌های مردم هستن، امانت‌های الهی هستن و ما فردا باید برای تک تک نحوه استفاده از اینها به درگاه خدا و خانواده‌هاشون جوابگو بشیم.
سال چهارم بودم و اتفاق دوستان وقتی ما رو شه عملیات رو شنیدیم و باید هم خوب متوجه شدیم چه دادی از دوستانمون شهید شدن و اینها، همه عازم جبهه شدیم. هول و هوش شاید 40-50 نفر از بچه های دبیرستان از دوره های همین سال سوم، چهارم، دوم حتی
این بود که خیلی تلاش میکرد تا اونجا که امکان داره حتی با به خطر انداختن قطعی جون خودش مناطقی که بچه ها میخواستند عملیات اونجا انجام بدن قبلش خودش بره شناسایی بکنه، وضعیت رو ببینه.
ما حاضر جبهه شدیم که روز اعزام تو پادگان ولیعصر اون موقع میدون سپاه فعلی، اون موقع هلوشی میگم از مربیامون هم تعدادی اومده بودن، حتی هلوش 40-50 نفر بودیم که به محضی که اعزام شدیم ما رو به پادگان دو کوه بردن.
نظرش این بود که من جایی را که خودم قبلا نرفته باشم ببینم و اون زمین را نرفته باشم بسیجی ها را اونجا نمیخواستم.
از پادگان دو کوه هم تقسیم شدیم تو گردان های مختلف، من و تعدادی از دوستان و به اضافه یکی از دوستان دوره پایین‌تر ما به نام شهید حمید رضا اشتری با هم رفتیم گردان کومیل، همون گردان کومیل معروف که خب بعد از اینکه به خط زده بود اومده بود برای تکمیل نیروهاشو تکمیل کرد به اتفاق ما و تعدادی از بچه های دبیرستان و در واقع ما عازم خط شدیم، یعنی به فاصله یکی دو شب یا سه شب بعد از اعزام ما تو خط مقدم بودیم.
مثلا برای نمونه که تو همه عملیات هایی که حالا ایشون حضور داشتن تا قبل شهادتشون، برای نمونه تو عملیات خیبر خب ما از یه چیز حدود نزدیک به 20 کیلومتر قورلعظیم عبور کردیم و رسیدیم به جزایر مجنون تو عملیات خیبر. ایشون قبل از اینکه عملیات بشه با این بچه های شناسایی، با اینکه خیلی خطرناک بود بالاخره یه فرمانده لشکرم بود اگر خدای نکرده اسیر میشد یه فاجعه بزرگی بود برای سپاه و برای جمهوری اسلامی، شهید میشد یه نحوه دیگری، ولی با توجه به اون موردی که عرض کردم، اون اهمیتی که میداد برای اینکه بچه ها جونشون به خطر نیفته و بهترین هدایت رو بتونه انجام بده، بهترین فرماندهی رو بتونه انجام بده، خودش قبل عملیات یا 17 روز قبل عملیات با بچه های شناسایی رفت و تقریبا یکی دو روز تو منطقه بود، تمام عقبه و نمیدونم سنگرهای عراقی رو منطقه رو بشنگ شناسایی کرد و برگشت و برگشت اومد بعد گفت حالا من آمادگی دارم که دستور فرماندهان بالاتر برای اجرای عملیات و فرستادن بچه ها به بالاخره جنگ با نیروهای صدام آمادگی اینو دارم.
ما یک دفعه روی یکی از این جزایر خیبر، ما اونجا روی یکی از پدا بودیم، بعد دشمن شروع کرد به ریختن آتیش. اتفاقی اون سنگری که ما بودیم فرماندهمون هم بود، چون دور برمون و اینها یه حالت لجنزار بود، خب بعضی وقتا صدای خمپاره چیزی میومد میخورد توی اینها، حالت انفجار خاصی روی میداد و اینها، چون بعضی از بچه ها تازه وارد اون خط شده بودن، وقتی دشمن شروع کرد به آتیش خمپاره و اونجا را شروع کرد به هدف قرار دادن، یه چند تا از این خمپاره ها اومد و خورد توی این لجنزارا فرو رفت و منفجر شد، یه بوی لجن شدت گرفت، بچه ها بعضی ها فکر کردن که دوباره هجوم شیمیایی شده، لذا سراسیمه بعضی ها رفتن دنبال ماسکشون و اینها، تو اون اصلا یکی ماسکشو نتونست پیدا کنه و خلاصه شروع کرد به چیز که آی ماسک من کجاست نمیدونم فلان و اینها، برای اینکه روحیه بقیه بچه ها خراب نشه فروندمون با شجاعت این ماسک خودش رو برداشت و داد به این دوستمون تا این از ماسک استفاده کنه و خودش چفیه یه داشت، فوری پیچید دور دهان و بینیش. البته الحمدلله مشخص شد که گلوله بارون شیمیایی نبود، بلکه اون بوی لجنا بود که بلند شده بود و حکم مثلا یکی از این گازهایی که صدام و بعثی ازش استفاده میکردن و بوی همچین لجن شبیه بوی سبزی و اینجور چیزا بود، پیچیده و تو فضا بچه ها دیگه خیالشون راحت شد که دیگه شیمیایی نیست. بعد وقتی که همه متوجه شدن شیمیایی نیست، به اون حرکت فرمانده که به نوعی ایثار بود افتخار کردیم و فرماندهمون علی‌رغم این که هم جذبه داشت و هم مهربان بود، همه دوستش داشتن، عشق و علاقه بچه ها نسبت به ایشون دو برابر شد.
زمین سوریه با شلمچه که شما کربلا پنج رو دیدید فرق نمی کنه، با مهران فرق نمی کنه، با دشت عباس فرق نمی کنه، با قصر شیرین فرق نمی کنه، با عملیات بیت المقدس فرق نمی کنه. میگه ما بری سرزمین می رفتیم، شهدای ما ببین چی میگن تو جنگ، نیامدم بری سرزمین، نیامدم بری خاک، نیامدم برای رضای او آمدم.
دشمن را دشمن اسلام بدونید، دشمن لشکر نصر، یه لشکر پیغمبر بنی هاشم، یه لشکر عاشورا هست، این دشمن هم فقط مال اونا نیست، دشمن مشترک هست که مال اسلام هست، مال ما هست. اگر یه جایی دشمن مون پاکسازی نشد، این ما هست اینجا باید پاکسازی بکنید.
وقتی وظیفه پاسداری از انقلاب باشه، باید هر جا که تهدیدی هست همونجا باشی تا به وظیفه پاسداری عمل کنی.
فعالیت‌های سپاه خب عمدش اینه که نیروهای دریایی، هوایی، زمینی، که هواییش الان دیگه تبدیل به هوافضا شده، و قدس و نیرو مقاومت بود دیگه که اون ایام و اون دوران. و فعالیت هم حالا تو خود داخلش یا ستادی بود یا رزمی بود، به قولش قدیمی هم گفتن صف. نیروهای صف نیروهایی بودن که معمولا حالا گردانهای زرهی، توپخانه یا موشکی، پدافن، غیره و اینها بودن، یا نیروهای مقاومت بودن که باز شامل نیروهای گردانهای عاشورا و غیره بودن، و بعضی از دوستانم که خب کارهای ستادی انجام میدادن. من حالا بعد از جنگ کارهای ستادی میکردم و سالها بعدش هم خب کار آموزشی میکردم و قبل از بازنشستگی هم دیگه تدریس میکردم در دانشگاه امام حسین. در واقع تمام تجاربمون رو در دوران دفاع مقدس و بعد از اون رو در اختیار دانشجویان افسری میذاشتیم و در حال آموزش دادن به اونها بودیم، و فکر میکنم که الان الحمدلله سپاه موقعیت خیلی خوبی داره، در دل مردم محبوبیت داره و اقتدار خوبی داره با کارهایی که حاج قاسم رحمت الله علیه کردن و این امنیت رو در واقع به ما ارزانی داشتن با فداکاریایی که کردن. سپاه در واقع الان یه نقش عمدش همین حفظ امنیت ایران اسلامی و انقلاب اسلامی در جهان هست، اهداف انقلاب رو در واقع به پیش میبره.
بریم سراغ خود سپاه. سپاه فعالیت های متنوع و متکثری داره. ببینید ما یه تهدیدات سخت داریم که تهدیدات نظامی هستش، دشمن تلاش میکنه که ارادش از طریق هجمه نظامی بر ما تحمیل کنه. خب این یه مدل هستش که اصطلاحا میگن تهدید سخت. یه مدل تحمیل اراده از طریق کارهای اطلاعاتی هستش، جاسوسی هستش، نفوذ هستش، که بهش میگن تهدید نیمه سخت. و یه مدل هم تهدید هستش که از طریق کارها و مسائل فرهنگی برای به تسخیر در آوردن قلب و ذهن طرف بدون اعمال خشونت اقدام میکنه، که بهش میگن تهدید نرم و تهدید فرهنگی. از طریق ابزار فرهنگی وارد این تهدیدات میشه. سپاه اینها رو داره. از طرف دیگه هم بحث محرومیت زدایی هستش و توجه ویژه به محرومین جامعه که شعار اصلی انقلاب بود، عدالت گستری بود و محرومیت زدایی. یکی از این فعالیت های سپاه هم همین بحث محرومیت زدایی هستش. و موضوع دیگه هم که دستور کار دارند اون بحث استکبار ستیزی و حمایت از ستم دیدگان اقصا نقاط جهان هستش که تو قانون اساسی هم به نوعی بهش اشاره شده که ما پشتیبان ملل مظلوم هستیم. پس مأموریت سپاه تو این 5 تا حوزه و عرصه هستش. خب هر کدوم از اینها تخصص و ویژگی خاص افراد رو میخواد که به هر حال بتونن اجرای مأموریت کنن، که الحمدلله هم تونستن به خوبی از این مأموریت های محوله سربلند بیان. به طوری که من یه مطلبی رو میخوندم سال 95، این مؤسسه آمریکن انترپرایز خیلی عصبانی بود از دست انقلاب و نظام و اینها، و به عنوان اصطلاح استراتژیست هایی هستن که به پنتاگون خوراک میدن تا پیشنهاد میدن که چه طرحهایی دنبال کنن. به هیئت حاکمه آمریکا پیشنهاد داده بودن که شما باید برای اینکه از شر نظام جمهوری اسلامی خلاص بشید رهبری اونو بزنید، و برای اینکه رهبری رو بزنید باید حتما شما سپاه پاسداران که بازوان این ولایت هستش رو بزنید. ببینید اهمیت سپاه به این خوبی و به این واضحی و به این روشنی.
قریب 30 سال هست که طبق آیه شریفه و عزیزه هم و صدرتون من قوه استطاعت خودمون رو با قوه بسیار بالای اکساش داریم.
اگه دور تا دور کشور ما رو حصار بکشن، تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد.
اگر اونها از ناوهای هواپیمابر خود به عنوان یک تکیه‌گاه و مبدع قدرت استفاده می کنند، باید بدونن اونها منهدم خواهند شد. اگر از پایگاه‌های هوایی روی زمین استفاده می کنند، آنها به آتش کشیده خواهند شد. اگر هواپیماهای اونها می خوان در آسمان پرواز کنند، بدانند تمام طبقات و سقف‌های مختلف آسمان سراسر آتش خواهد شد.
آقای اوباما، چطور می شود یک ملتی تحجیر شود، کشتار در صورت بگیرد؟ شما به بهانه حمایت از اون ملت در اون کشور استقرار پیدا بکنید، اما هیچ غلطی نکنید.
کارنامه سپاه در این 30 و چند سال یک کارنامه درخشانه، چون سپاه با ایمان عقیده وارد میدان شد. میدان چی؟ میدان مجاهدت و مقاومت. باهوشترین و قویترین فرماندهان نظامی رو تربیت کرد، با تدبیرترین و قویترین و بهترین مدیران کشور رو هم در زمینه غیر نظامی باز می‌بینیم سپاه تربیت کرده و تحویل داده. صادرات سپاه، صادرات انسانی سپاه به مجموعه دستگاه‌های حاکمیت نظام جمهوری اسلامی یک فهرست طولانی و افتخارآمیزه.
دوران غیبت دوران دست روی دست گذاشتن نیست، دوران کسب آمادگی برای ظهوره. آرزومندهای جهاد در رکاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همین حالا هم آماده و مجاهدانه زندگی می کنن.
یکی از شیرین ترین خاطرات دوران پاسداری من روزی بود که مانور عاشورا اعلام شد. مانور عاشورا روزی بود که کل سپاهای تهران در اطراف تهران بین جاده قم یک مانور بسیار بزرگی برگزار کردن. خاطرم هست که اون موقع من با لباس پاسداری موتور داشتم، موتور تریل، شب توی این مسیر پیک بودم، پیک گردان بودم، حرکت میکردم. سال اولوش فکر کنم 72 بود، الان خاطرم نیست. و یکی از نماز صبحهای بسیار با عظمت اونجا برگزار شد به امامت مقام معظم رهبری، که نیروهای عمل کننده و در واقع مانور دهنده همه گردان ها و لشکرها اونجا حضور داشتن. یک نماز جماعت بسیار بزرگی برگزار شد و نماز بسیار تأثیرگذاری بود. من اونجا رو خاطر دارم که مقام معظم رهبری وقتی اون نماز رو خوندن گفتم خدایا چی میشه یه روزی ما ببینیم یه همچین نمازی به امامت امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف در واقع خونده میشه؟ و من چون تو اون مسیر خب تابستونم بود، خیلی هم خاک بود، معمولا ما تو مسیرها با موتور میرفتیم، ماشینا میرفتن، لباسام خاکی میشد و من اون لباس پاسداری اونجا رو با همون خاکاش تا کردم گذاشتم و منتظرم که انشالله امام زمان بیاد در رکاب ایشون همون لباسا رو بپوشم و انشالله به عنوان یکی از سرباز کوچکترین سربازاش خدمت گزارش بشم
بدون ذره تردید و با استقامتی الهام گرفته است استقم کما مرد تا نابودی آخرین باز مانده از لشکر کرد از پای ننشینیم و پرچم پر افتخار اسلام را بر قله هستی برافرازیم.
یا مهدی،
یا مهدی،
یا مهدی،
یا مهدی،
یا مهدی،
یا
می کنم مطالعه تا جوان و تازه ام، خوب بهره می برم من از این بازه ام.
از این؟
از این بازه ام.
وزنه که طوری بودا بیشتر مطالعه کن ولی خوب بود. میم؟
میم بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار، واقعا همینطوریست، من نمیدهم شعار. ره بده.
راز زندگانیم دانش و مطالعه است، یا کتاب کاغذی یا به شکل پادکست.
به 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 به، مطالعه تأثیر داشت، وزنمون درست شد.
رادیو جوان، حامی کتاب و کتابخوانی.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبیک آواز نگه تو شنیدن،
چاقوی ترشنه پیه تو دویدن،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
غزل‌های شنیدنی. به نام او که واژه‌ها بی اذنش غزل نمی‌شن. دوستداران ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی سلام، باز هم دعوتید به کوچه باغ شعر و ترانه و غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. خیلی خوش اومدید. یوسف علی میرشکاک متولد 20 شهریور 1338 در روستای خیرآباد معلا از توابع شوش در استان خوزستانه. او خواندن و نوشتن را در زادگاه خودش آموخته و از کودکی تحت تأثیر شاهنامه خوانی ها و فایز خوانی های پدرش بوده. در این قسمت